أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أولهم رئيس مولانا أمير المؤمنين، وآخرهم بقية الله العظم، روحي لتراب أقدامهم الفداء، واللعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه بحث و بررسی خطبه شریف حمام رسیدیم به جلسه نهم، یعنی جلسه‌ای که قرار در اون ادامه علائم و نشانه‌های متقین رو بررسی کنیم. در جلسه گذشته، یعنی جلسه هشتم، ما وارد بحث علائم و نشانه‌های متقین شدیم. سه تا از این صفات رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. در این جلسه می‌خوایم ادامه اون مبحث رو پیگیری کنیم. ما در جلسه گذشته گفتیم فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين، از علائم یکی از اونها اینه که اون رو اینجور میبینی، برای او قوت و قدرتمندی در دینداری است که توضیحاتش داده شد، و حزمن فیلین در عین نرمخویی و خوشخویی عاقبت‌اندیش و دوراندیشه، و ایمانن فی یقین، و ایمانش هم که از ضروریات سعادتمندی در دنیا و آخرته در مرتبه عالیه یقین قرار داره. اما الان دو فقره دیگر رو هم ادامه میدیم که به نوعی به این سه فقره مربوط میشه، و حرصن فی علم و علمن فی حلم، و انسان متقی کسی است که حریصه در به دست آوردن علم و دانش نافع و حقیقی، و در و عالم و داناست در بردباری، که این موضوع و عالم و داناست در بردباری یه جورایی به اون بحث روز متقین میگفت، و امن نهارو فحلما و علما ابرارون اتقیا. در بحث روز متقین داشتیم که علم و حلم رو در کنار هم آورده بود، اینجا باز هم تأکید میکنه و در حلم بردباری عالمه، یعنی روش بردبارانه خودش رو عالمانه انجام میده. خیلی انسان زیرک و باهوش و عاقلی است و میدونه حلمش رو با چه علم و تدبیری پیش ببره و کار رو به نتیجه مطلوب برسونه. این دو فقره کار داره، ما باید روش بحث کنیم. حرص چیه؟ آیا حرص صفت بدی است؟ ما تا حالا فکر میکردیم صفت بدیه. اینجا حریص در علم اندوزی و علم آموزی میاره حضرت امیر در صفات متقین، نه اینکه طالب علم و تشنه علمن، حریص علمن. پس حریص بودن یه جاهایی هم خوبه. بحث علم مطرح میشه، بحث علم در حلم مطرح میشه. اینا نکته هایی است که ما باید قطعا در موردش موشکافانه برخورد کنیم و مطالب رو با موشکافی بیشتری مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بدیم. اما و حرصن فی علم، انسان‌های متقی کسانی هستند که در علم آموزی و علم اندوزی حریصن. حالا چرا؟ ببینید، علم یک حقیقتی است در انسان که ما بهش میگیم کمال حقیقی. اگر متقین حریصانه در پی علمند، یعنی در واقع در پی چیزی هستند که باعث رشد و سعادت و کمال حقیقیشون میشه. حالا توضیح این مطلب یه ذره احتیاج داره ما ریشه‌ای تر به مقوله نگاه کنیم. ببینید، خداوند انسان رو آفریده، یه جسمی داره که این جسم از عناصر اربعه خاکی و آبی و بادی و آتشی تشکیل شده، و این جسم به واسطه عنصر مادی که داره با غذاهای مادی مثل خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مادی حیاتش ادامه پیدا می‌کنه، رشد می‌کنه، تقویت می‌کنه و به کمال مطلوب و لایق خودش می‌رسه. یعنی جسم مادی، آب و غذای مادی، جسم مادی، خوردنی ها و نوشیدنی های مادی، که این جسم مادی به کمال خودش میرسه. اما خداوند فقط انسان رو با جسمش که نیافریده، که در وجود انسان چیزی رو قرار داده به نام نفس ناطقه، همون چیزی که در سوره مؤمنون میگه فانشأناه خلقا آخر، انشاء کردیم در این انسان یه خلقت دیگری. بحث همین نفس ناطقه است، نفس ناطقه انسانی، که اتفاقا جالب داخل پرانتز بگیم خداوند به واسطه خلقت این نفس ناطقه انسانی به خودش تبریک گفته، فتبارک الله احسن الخالقین. مال همین نفس ناطقه است که یکی از اون عجائب و غرایب مخلوقات الهی است. حالا این نفس ناطقه انسان برعکس جسم مادی که مادی است، مجرده. نفس ناطقه انسان مجرده، با چی به کمالش میرسه؟ با غذای مجرد، با علم مجرد و عمل مجرد. نفس ناطقه انسان با علم و عمل به کمال خودش دست پیدا میکنه، به اون مرحله و مرتبه لایق خودش دست پیدا میکنه. اگر کسی علم نافع و عمل صالح انجام بده، اگر کسی علم نافع رو به دست بیاره و عمل صالح انجام بده، طبیعتا در این مقوله میتونه به اون کمال لایق و منطقی خودش دست پیدا کنه.
ولی اگر کسی از علم نافع بی بهره باشه یا عمل صالح تو پرونده خودش به اندازه کافی نداشته باشه، نفس ناطقش به اون کمال لایق دست پیدا نمیکنه. از این دو کمال خالیه، از یکی از اینا هم خالی باشه کار میلنگه. نفس ناطقه انسان به واسطه علم و عمل به کمال لایق خودش دست پیدا میکنه. در قرآن داریم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن. ایمان یعنی اون چیزی که از علم باعث میشه، ریشه میشه، علم باعث ایمان انسان میشه و مقوله حوزه نظری رو در بر میگیره، و عمل صالح هم که مشخص حوزه عملی است. پس انسان با نفس ناطقه مجرد، با دو غذای مجرد که همون علم و عمل باشه، به کمال لایق خودش دست پیدا میکنه و میتونه به مدارج عالی و حتی بالاتر از ملائکه دست پیدا کنه. ملائکه سجده کنن به وجود این انسان. این آدم که به مرحله کمالی خودش رسیده به واسطه علم و عمل، مسجود ملائک میشه. علم یه همچین چیزیست. حالا در ادامه این عرایض یه روایت از حضرت علی علیه السلام در کتاب قرر اومده، در خود کتاب نهج البلاغه هم شاید باشه، اما من دارم از کتاب قرر میخونم. در رابطه با ملائکه است این روایت، اما یه گریزی هم میزنه به بحث نفس ناطقه و کمال نفس ناطقه که علم و عمله. اینش برای ما ملحوظه، اینو من به این دلیل آوردم. میگن از امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال شد از عالم بالا و آسمانها و ملائکه، اون ملائکه‌ای که در عوالم علوی حضور دارن و شدن کارگزاران الهی، عقل محض و مطلقن و جزو کارگزاران لایق الهی هستن. میگه از اینها سوال کردن از امام، فرمود صورون عاریتون المواد عالیه عن القوت والاستعداد، صورتهایی هستند که از جسمیت بیرونند و بالاتر از توان و استعداد، یعنی مادی نیستند، از توان و استعداد و قوه و استعدادن بالاترن، به مرحله کمال رسیدن. اینطور نیستش که دارای استعداد باشن این استعداداشون بالقوه باشه بعدن به فعلیت برسه، همین الان به فعلیت رسیدن. نور حق در آنها تابید پس تابان شدن، تجلا لها فاشرقت و طالعها فتلألأت، و در آنها درخشید و درخشان گردیدند، و القا فی هویتها مثاله فازهر عنها افعاله، خداوند مثال انوار خیش را در آنها افکند، آنگاه افعال خدایی از آن صورتها هویدا گردید. خداوند نور خودش رو تو اینا افکند، قدرت و علم و حیات خودش رو به اینا داد، کارهای خدایی از اینا سر میزنه، اینا موجودات به فعلیت رسیدن. اما حالا نکته جالبش اینجاست، و خلق الانسان ذا نفس ناطقه، و خداوند انسان را دارای نفس ناطقه بیافرید. حالا این نفس ناطقه‌ای که خدا به انسان داده، این فانشأناه و خلقاً آخری که خداوند به خودش تبریک گفته، فتبارک الله و احسن الخالقین، به این خلقت نفس ناطقه گفته، انزکاها بالعلم والعمله فقط شابهت جواهر اوائل عللها و اذا اعتدل مزاجها و فارقت الازداد فقط شارک بها سبع الشداد. حالا اگر این نفس ناطقه پاک بشه، کامل بشه، گفتیم تزکیه هم معنای پاک شدن میده هم معنای کامل شدن، اینجا معنای کامل شدن. انزکاها اگر کامل بشه به علم و عمل، یا اگر تزکیه بشه به علم و عمل، فقط شابهت جواهر اوائل عللها، جوهرش با اوائل علتهای آن مشابه گردد، یعنی شبیه ملائکه میشه، و همین که مزاجش معتدل شد و از ازداد خیش یعنی شرک و کبر و هوس و فضائل اخلاقی دوری گزید، آسمانهای هفتگانه با آن نفس شریک گردند، یعنی اون انقدر سعه وجودی پیدا میکنه که میده کل آسمانها و زمین رو احاطه میکنه. بنابراین طبق این روایت و روایات و آیات متعدد قرآن، نفس ناطقه انسان به واسطه علم و عمل تزکیه میشه، به کمال میرسه و میتونه به اون درجات لایق و شایسته خودش دست پیدا کنه. حالا متقین اینو میدونن دیگه، این فرمول تو دستشونه دیگه، کار براشون خیلی سخت نیست، پیدا کردن راه براشون خیلی سخت نیست، به چه کنم چه کنم و حالا کدوم ور برم و شاید بشه و شاید نشه و نه، این به درد میخوره به درد نمیخوره، فکر نکنم ضرورتی داشته باشه، اصلا این حرفا براشون معنی نداره، در این تردیدها و شکها و دودلیها نیستن دیگه، میدونن علم و عمل برای رشد و صعود و تعالی و کمال انسان ضروری است. حالا که اینو میدونن، و حرصن فی علم، در علم اندوزی و علم آموزی حریصن، حریصن در به دست آوردن چنین کمالی، حریصن در به دست آوردن چنین گوهر با ارزشی. حریصن در به دست آوردن چیزی که تضمین میکنه 100% کمال لایق اونها و رسیدن به قله سعادت و تعالی و کمال رو برای اونها. چطور انسان نیاز به غذا داره، میره از صبح تا شب کار میکنه، پول در میاره، غذا میخره، آب آشامیدنی میخره، مصرف میکنه، امکانات رفاهی برای خودش مصرف میکنه، اصلا به شکمش ظلم نمیکنه، هر چی خوردن و آشامیدنی ها هست میاد برای خودش استفاده میکنه، حتی میره ورزش میکنه، این جسم خودش رو تقویت میکنه، بازوان خودش رو پیچیده و پرتوان میکنه، تمام این کارها رو انجام میده که چی؟ چون نیاز داره جسمش به آب و غذا، میره دنبال آب و غذا، میره حتی کار میکنه برای به دست آوردن آب و غذا. وقتی احساس نیاز کرد دیگه به خودش اندکی تردید نمیده. حالا انسانهای متقی هم به این درجه از معرفت رسیدن که آقا علم که همون علم نافع و علم ضروری باشه برای سعادت و کمالشون ضروری است، رو این حساب نسبت به این مقوله حریصانه رفتار میکنن، نه اینکه به صورت معمولی حالا بریم نریم با تردید دودلی شلی وارفتگی، نه حریصند، یعنی با میل و طلب و آتش بسیار بالا طلب میکنن اون رو، حرصشون رو در این مجرا قرار دادن. چون صفات وجودی انسان همه و همه صفات خوبی است، صفات وجودی ها، نه عدمی، جهل و ظلم و اینا رو میگیم صفات عدمی. صفات وجودی مثل حرص، مثل طمع، مثل کفر، اینا همه صفتهای خوبی است. انسان اگه مجرای اینها رو پیدا کنه، اینا در مجرای خودشون بیفته، البته سازنده است. موقعی مخرب و مضر میشه که اینها مجراشون اشتباهی بشه. شما حرص رو بذار توی به دست آوردن مال دنیا، طمع رو بذار تو به دست آوردن مقامات دنیوی، کفر رو بذار در مقابل پیامبران الهی، خب اینا همه بده دیگه، اما شما کفر رو بذار برای طاغوت، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، هر کس به طاغوت کافر شه و به خدا ایمان بیاره، به ریسمان محکم الهی چنگ زده که هیچ گسستنی درش نیست. پس کفر صفت خوبیه اگر مصداقش طاغوت باشه، اگر در رابطه با طاغوت اجرا بشه، مجراش طاغوت باشه. طمع صفت خوبیه اگر به مقام قرب، به مغفرت الهی انسان طمع داشته باشه. حضرت ابراهیم در سوره شعرا خودشو طمعکار معرفی میکنه، میگه من طمع دارم به مغفرت الهی. پیامبر طمعکار به چی؟ به مال و ناموس مردم؟ نه، به غفران الهی، به مقام قرب. حرص، اینکه انسان به مال دنیا حرص بزنه، به مقام دنیا حرص بزنه، به لذت ها و خوشگذرونی ها و عیاشی ها حرص بزنه، این خوبه؟ 100% نه. این که انسان حریص باشه به علم واقعی نافع حقیقی، به اون چیزی که باعث کمالش میشه، این خوبه. متقین میان صفات وجودیشون رو مدیریت میکنن. اگر صفتی به نام حرص در وجود انسان خدا گذاشته، این صفت رو مدیریت میکنن در مجرای خودش، مراقبن این سیل نره خونه ها رو ویران کنه، این سیل بیاد پشت یه سد باعث خیرات و برکات برای یه شهر بزرگ بشه. سیلو اگه شما رها کنی میره همه رو ویران میکنه، اگر شما مدیریتش کنی، در یه سدی نگهش داری، میاد چیکار میکنه؟ میاد باعث خیرات و برکات زیادی در مسائل مادی و معنوی میشه. پشت سد آب جمع میشه، از این آب برق گرفته میشه، از این آب آبیاری کشاورزی انجام میشه، از این آب آبرسانی به افراد در شهر انجام میشه و الی آخر. بنابراین ما باید بدونیم که ما باید صفتهای وجودی رو که خداوند در ما داده مدیریت کنیم. اینکه خداوند به ما صفتی به نام حرص داده، حرص رو بندازیم توی علم، تو کسب علم، در چیزی که باعث کمالمون میشه، در چیزی که باعث رشدمون میشه، نه در چیزی که باعث سقوطمون میشه، نه در چیزی که باعث خسرانمون میشه. انسانهای متقی اینن، صفتی مانند حرص رو در خودشون مدیریت کردن، مثل بقیه صفتهای وجودی نذاشتن این مجراش اشتباهی بشه، امر مشتبه بشه، اینو انداختن تو مجرای خودش تا به اون نتیجه مطلوبش برسن. مجراش چیه؟ علمی که باعث کمال انسان میشه. چون شیطان دوست داره امر رو بر ما مشتبه کنه، میگه آقا میخوای دنبال شادی و نشاط باشی، بیا برو دنبال گناه، بیا برو دنبال فحشا، بیا برو دنبال فساد، بیا برو دنبال همنشینی با آدمای فاسد و فاجر، بیا برو دنبال همنشینی با آدمهای کثیف و پلید و خبیث، اهل فحشا و منکر، بیا برو تو مجالس گناه و بزن برقص و پارتی و هرزگی،
میخوای شاد باشید، بیا برو دنبال اینا. بعد کتاب خدا، اولیاء الهی، انبیاء الهی، 14 معصوم، اهل بیت عصمت و طهارت به ما چی میگن؟ میگن میخوای به شادی و نشاط برسی، بیا برو دنبال حکمت. این دلها مانند این جسمها روایت حضرت امیر علیه السلام خسته میشوند، برای اینکه خستگی رو از این دلها بردارید، به اونها شادی و نشاط بدید، تازه های حکمت را به او عرضه کنید. انسانی که حریصانه میره دنبال علم نافع و حکمت حقیقی، داره میره دنبال عشقش، نشاطش، شادیش، ولی شیطان میخواد امرو بر ما مشتبه کنه. آقا هرس داری؟ بیا برو دنبال پول، ببین پول چقدر خوبه، زیادی به دست میاری، مردم میشن نوکرت، مردم میشن کلفتت، میتونی به مردم دستور بدی، ارد بدی، کسی دیگه آقا بالا سرت نیست، تو آقا بالا سر بقیه. هرس رو بیا بنداز تو مجرای پول در آوردن صرف. اینم میره بدبخت حرف شیطان رو گوش میده، بدبختر از قبل میشه. این هرس رو باید مدیریت کنی تو فضای خوب. آقا هرس داری، بیا بنداز تو مقام، بیا به دولت سیاسی، اقتدار سیاسی برس. ببین اگه به مقام برسی، تمام ثروت‌ها و انسان‌های برده و انسان‌های آزاد میشن نوکرت. بیا تو این فضا هرس تو بنداز، به دست بیار اون قدرت سیاسی و اون قدرت نظامی رو، تا بتونی به دیگران حکمرانی کنی، همه بله قربانگو جلو دلاراست شن، همه ازت بترسن. نه، این سقوطه. هرس من باید تو مسیر کمالم باشه، نه تو مسیر سقوطم. بنابراین باید یاد بگیریم انسانهای متقی کسانی هستن که صفات وجودیشون رو مدیریت میکنن، میندازن تو مجرای درست تا بتونن ازش بهره برداری مثبت و مطلوب داشته باشن. حالا میندازن تو مجرای درست، یکیش چیه؟ یکیش علمه که باعث کمال انسان میشه، باعث میشه روح انسان بزرگ بشه، هم رده ملائکه و بلکه بالاتر از ملائکه بشه، میشه مسجود ملائک، باعث میشه که سعه وجودی پیدا کنه، قدرت روحی پیدا کنه، توان علمی پیدا کنه، توان روحی پیدا کنه. با علم انسان به سمت عالم ملکوت و عالم جبروت و عالم لاهوت میره، به قول معروف آنسویی میشه. بعد این سویی ها که انسان های پایین تری باشن میشن در خدمت او. انسان با وجود به دست آوردن علم به اون درجات عالیه و حقیقی الهی دست پیدا میکنه، اگرچه اگر دنبال چیزهای دیگه بره به اسم کمال ممکنه سقوط کنه. پس خوبه که انسان دنبال چیزی حریصانه بره که باعث کمالش میشه، دنبال چیزی حریصانه بره که باعث رشد و تعالیش میشه، که البته علم بهترین است، که ما در بحث مباحث اعتقادی و بحث مبانی اخلاقی گفتیم در لسان انبیاء الهی و پیامبران الهی علم تقسیم میشه به 3 بخش: عقاید، اخلاق، احکام. در روایتی از حضرت رسول اکرم میفرماید العلم 3 آیه محکمه عقاید، فریضه عادله اخلاق، سنت قائمه احکام. که دو تا از این علم ها نمیشه با تقلید به دست آورد. در احکام شرعی جوازی برای تقلید هست از مرجع جامع و شرایط عاقل عالم عادل با تقوا، اما در دو حوزه که حوزه عقاید و اخلاق باشه جایی برای تقلید نیست. در روایات اومده اطلب العلم ولو به سین، علم رو بجوید ولو به اینکه یه راه دوری مثل کشور چین برید، که اون علم چیه؟ علم و تقوا، اخلاق، علم الیقین، عقاید. اون علم چیه؟ معرفت و نفس، اخلاق، و فیه معرفت و رب. از معرفت نفس میرسید به معرفت رب، یعنی عقاید، علم توحید، علم عقاید. علم عقاید و علم اخلاق چیزیست که ما باید حریصانه دنبالش بریم. علم اخلاق موضوعش نفس ناطقه است، علم عقاید موضوعش خود خداونده. دو تا موجود شریف در این عالم که البته در شرافت خداوند در بالاترین درجه است و پس از خداوند مخلوقی داره خداوند به نام نفس ناطقه انسانی که به واسطه اون خلقت اون به خودش تبریک گفته، فتبارک الله احسن الخالقین گفته. این مخلوق شریف خداوند که نفس ناطقه انسانی هم باشه، متکفلش علم اخلاقه، یعنی موضوع علم اخلاق نفس ناطقه است. به واسطه کسب این دو علم که موضوعاتش این دو وجود شریفه، انسان میتونه به اون درجات عالی دست پیدا کنه و متقین کسانی هستن که در این دو علم اتفاقا حریصن، هرسشون رو بیشتر تو این دو علم مدیریت میکنن و جاری میکنن. و ما باید بدونیم که علم واقعی چیست، علم حقیقی و نافع چیست، ما باید هرسمون رو در چه مجرایی جاری کنیم تا بتونیم انشالله به نتیجه برسیم. حالا میگه اینا حریص در علم هستند و علمن فی حلم، و البته در بحث حلیمان رفتار کردن، بردباران رفتار کردن که دارند گفتیم و اما نهار و فحلما و علما، اینا انسانهایی هستن که با تدبیر و عالمانه و حلیمانه رفتار میکنن. همینجوری یهو گز نکرده نمیبره، بیگدار به آب نمیزنه. اینا کسانی هستن که حلیمانه و بردبارانه و با تدبیر و منطقی و عقلانی رفتار میکنن. حالا تو رفتار بردبارانه و حلیمانه و منطقیشون عالمانه رفتار میکنن، میدونه داره چی کار میکنه، میدونه مطلب رو چجوری پیگیری کنه، میدونه باید چجوری جلو بره، میدونه باید چجوری تدبیر کنه، میدونه کجا باید گز کنه، کجا باید ببره، کجا باید حساب و کتاب کنه، کجا باید اقدام کنه، کجا باید صبر کنه، کجا باید حوصله داشته باشه، کجا باید عجله کنه، کجا باید عجله نکنه. همه اینا رو میدونه، میدونه داره چیکار میکنه. دیدین بعضی از آدم‌ها رو که نمیدونن دارن چیکار میکنن؟ ندونم کارانه کار میکنن، بعد ضربه میزنن. نه، اینا آدمایی هستن که میدونن دارن چیکار میکنن، در تدابیرشون، در بردباریهاشون، در حساب و کتابهاشون عالمانه رفتار میکنن. خیلی مهمه که انسان تمام اموری رو که انجام میده آگاهانه انجام بده، با بهره گیری از علم حقیقی که علم توحید باشه، با بهره گیری از علم حقیقی که علم معاد باشه. علمهای غربی و شرقی و مکتبهای مادی و الهادی همه بر پایه‌های ضد توحیدی و ضد معادی پایه‌گذاری شده، به اصطلاح میگن بر پایه مسائل اومانیستی، حالا توضیحش تخصصی میشه، اما اونا توحید و معاد رو مد نظر قرار نمیدن. اینا نه، عالمانه رفتار میکنن، نگاهشون به توحید وارد کار میشن تدبیر به خرج میدن، نگاهشون به معاد وارد کار میشن و تدبیر به خرج میدن، بدون توجه به اینها وارد کار نمیشن. ما باید بدونیم که اگر انسان میخواد در این دنیا کاری انجام بده، هم باید علیم باشه هم حلیم، هم بدونه هم با تدبیر و عقلانیت و بردباری و صبر و حوصله کار رو جلو ببره. حالا اینا با داشتن علم بردبارن، در بردباری دانان، حالا در توانگری میانه رو و قصدن فی قنا. وقتی به یه امکان مادی برسن، به یه توانگری برسن، به یه ثروتی برسن، به یه قدرتی برسن، میانه روی میکنن. دیدین بعضیا به یه ثروتی میرسن یا افسار پاره میکنن، حالا میره همه چیزای زندگیشو میخواد عوض کنه، تجملگرایی را میندازه، بریز و به پاش میکنه، میریزه، میبره، میاره، که چیه آقا به یه ثروتی؟ بابا این ثروت رو خدا به داده آزمایشت کنه، ببینی جنبه داری یا نه، چرا خود جنبه و ظرفیت نشون نمیدی؟ انسان باید در هنگام توانگری میانه رو باشه. اگر به یه پولی میرسه، یهو از پوست خودش، از جلد خودش، از اصالت خودش در نیاد، کار خودش رو انجام بده، البته از اون توانگریش در راستای اهداف عالی هم استفاده کنه، برای رسوندن اون امکاناتی که داره به انسانهای مستمند و فقیر و مسکین استفاده کنه، توشه آخرت برای خودش جمع کنه، توشه آخرت خودش رو از اون به دست بیاره و برای خودش پس انداز کنه. انسان در هنگام توانگری هم البته دستورالعمل‌های ویژه‌ای داره، ایجاد اشتغال کنه، ازدواج رو راحت کنه، وام‌های ازدواج بده، جوان‌ها رو صاحب شغل کنه که راحت ازدواج کنن، وام‌های خوبی بهشون بده بدون بهره، برای کار، برای ازدواج، مشکل مسکن، مشکل جهیزیه، مشکل ازدواج رو حل کنه، به کسانی که ضروریات زندگی رو ندارن ضروریات زندگی بده. انسان‌ها تو این دنیا باید ضروریات زندگی از خوراک و پوشاک و مسکن رو داشته باشن، حد اقل‌ها رو برای کسایی که ندارن فراهم کنه، نه اینکه همه رو برای خودش بریز و بپاشه و خودخواهانه افسار گسیختگی کنه. انسان‌های متقی مهار نفسشون رو در اختیار خودشون دارن، وقیا یعنی خوددار بودن، خیشتنداری، خیشتنپایی، مراقب خودشونن، کنترل خودشون رو تو دستشون دارن. هنگامی که به توانگری رسیدن، از اون حد طلایی اعتدال خارج نمیشن، از اون حد طلایی میانه روی و اعتدال خارج نمیشن و اصالت خودشون رو فراموش نمیکنن. این خیلی مهمه، فقط انسان‌های متقی میتونن اینطور باشن. اگر چون من اینطور باشم شاید نتونم خودم رو حفظ کنم، یهو به یه امکانی، به یه پولی، به یه ثروتی برسم، میانه روی و اعتدال رو بذارم کنار، برم به سمت افراط و اسراف، برم به سمت اسراف و تبذیر که خداوند در قرآن میفرماد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسایی که اهل اسراف و تبذیرن، ریخت و پاش میکنن، برادران شیاطینن، برادران شیاطینن. خیلی مهمه، خدا نکنه ما طوری رفتار کنیم و زندگی کنیم که خداوند ما رو با شیطان نسبت فامیلی بذاره، اونم برادری. خیلی کار سخت میشه. بعد میفرماید و خشوع ان فی عباده، در عبادتشون یه خشوع و فروتنی دارن، که زبان زده یه خشوع و فروتنی در عبادت و بندگیشون دارن که میتونن الگو باشن برای دیگران. چون ما عبدیم، بنده ایم، باید در مقابل خداوند زانو بزنیم، باید در مقابل خداوند سر تعظیم فرود بیاریم، باید در مقابل خداوند کرنش کنیم. در کنار این عبادت و خشوع و بندگی و در ذات این بندگی و کرنش و عبادت هم باید خشوع داشته باشیم، یعنی خاشع باشیم، فروتن باشیم، خاکسار باشیم، گردن کشی نداشته باشیم. بندگی با شرمندگی عجینه و تناسب داره، بندگی با سرکشی و گردن کشی و در مقابل خداوند خود رو به حساب آوردن هیچ تناسبی نداره. اینا افرادی هستند که در عبادتشون نسبت به خداوند خشوع دارن، فروتنی دارن، میدونن باید بنده یه خدایی باشن. در سوره یوسف حضرت یوسف به اون همنشینان زندانی خودش که کار فرهنگی میکرد میگفت ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، آیا ارباب متفرق، متعدد، پرتوقع، پرخسارت اینا بهترن یا خدای یگانه قهار؟ نفرمود آیا خدا داشتن بهتر است یا بی خدایی، چون انسان باید خدا داشته باشه، انسان عبد آفریده شده، انسان باید معبود داشته باشه. حالا اگر کسی معبود خودش رو خدای یگانه و توانا و قاهر و پیروز انتخاب نکرد، قطعاً معبودهای متعدد و پرخسارتی رو انتخاب خواهد کرد که قطعاً به ضرر او خواهند بود. انسان عبد آفریده شده، حالا که میخوای عبد باشی اولا خدا یگانه رو بپذیر، ثانیاً در هنگامی که میخوای عبادت و بندگی رو اونو کنی خاشع و فروتن باش. اینکه انسان نماز میخونه برای اینکه نشون بده خشوع داره در مقابل خداوند. انسان بی نماز انسان متکبره، انسان بی نماز انسانیست که از خضوع و خشوع و فروتنی دوره، تکبر داره، میگه آقا سر رو سجده بذار، پیشانی که بلندترین نقطه بدنته بذار رو خاک برای خدا، میگه نمیخوام. چرا؟ تکبر داره، غرور داره، فکر کرده عددیه. نه بابا، هیچ عددی نیستی، تمام موجودات و مخلوقات و انسانها در قبال خداوند صفرم نیستن. انسان باید بدونه در حضور چه خداییست، اولا خدای یگانه رو به پروردگاری و رب خودش بپذیره، ثانیا در عبادت و بندگی و حرف گوش کردن او خاضع و خاشع و فروتن باشه. بعد میفرماید حالا اینا کسانی بودن که در توانگری میانه رو بودن، در عبادت هم خاشع بودن، و تجملن فی فاقه، در هنگام فقر و تهیدستی آراستگی دارن. تجمل نه به معنای بدش، یعنی اشرافیگری و تجملگری، چون این بیچاره ها فقیرن، اصلا نمیتونن تجملگرایی داشته باشن، یعنی آراستن، کنایه از این که اگر هنگامی به فقر دچار شدن اینطوری نیستش که حالا یه قیافه نامطلوب و یه ظاهر غیر آراستهی به خودشون بگیرن، جولیده و کثیف و درب داغون و هر کی نگاه میکنه حالشون به هم بخوره، نه، حفظ ظاهر میکنن برای اینکه آبروشون حفظ بشه و برای اینکه تصویر بدی تو ذهن دیگران نداشته باشن، دیگران از دیدن اینها اذیت نشن، متعزی نشن، آراستن. چقدر اینا قشنگن، چقدر اینا خوش فکر و با صفا و عاقلن، چقدر اینا صفا و صمیمیت در وجودشون موج میزنه، با وجودی که نداره ولی سعی میکنه در حد امکان یه آراستگی برای خودش حفظ کنه، نه دیگران از دیدن این آزار ببینن و متعزیشن و نه این آبروش پیش دیگران بره. و تجملن فی فاقه، در هنگام تهیدستی آراستن. قرآن در سوره بقره در هنگامی که میخواد بعضی از این افراد فقیر خیشتندار رو معرفی کنه میفرماد یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، اینا از شدت خیشتنداری انسانهای ناآگاه به فقر اینها رو غنی میپندارن. یا آدمهای جاهل، اینجا یعنی معنی بی عقل نمیده، معنی بی علم میده، چون جهل هم در مقابل عقل هم در مقابل علم، اینجا جاهل یعنی فاقد علم و آگاهی. یحسبهم الجاهلو یعنی جاهلان حساب میکنند آنها را اغنیا، غنی، پولدار، من التعفف، از شدت خیشتنداری. تعرفهم به سیماهم، البته از چهره های اونها میتونی این رو پی ببری. لا یسالون الناس الحافا، با پافشاری و اصرار هم از کسی چیزی طلب نمیکنند، که قرآن به ما میگه به این افراد کمک بدید. این افراد افراد آبروداری هستن، این افراد افرادی هستن که با حفظ آبرو و حفظ شأن فقر خودشون رو دنبال میکنند، با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن، نمیذارن کسی به اون صورت به فقر اینها پی ببره. اینا افرادی هستن که با وجود فقر آراستگی و آبروداری ظاهر رو حفظ میکنن و سعی میکنن که در جامعه آراسته و با ظاهری خوب حاضر بشن که عرض کردیم نه آبروی خودشون بره نه بیننده از دیدن اونها متعذی بشه و آزار ببینه. بعد میفرماید و صبرن فی شده و در هنگام سختی ها بردبارن. چقدر در رابطه با صبر در جلسات گذشته صحبت کردیم؟ صبر عاملی است که انسان میتونه به نتایج مطلوب برسه. صبر باعث این میشه که انسان به بشارتها و رحمتهای بیپایان الهی دست پیدا کنه. ملائکه انسانهایی رو که به بهش وارد میشن میگن سلام علیکم به ما صبرتم، سلام و تهنیت و تبریک و درود خداوند بر شما به واسطه اون صبری که کردید. در هنگام شدتها به واسطه اینکه اعتقاد درستی به مبدع دارن و به معاد دارن اهل صبر و استقامت و پایداری هن. بعد میفرماید و طلبن فی حلال، اینا دائما در طلب حلالن، در طلب زیاد نیستن. انسانهای غیر متقی همش در طلب زیادن، همش دوست داره زیاد از حد کسب کنه، همش دوست داره چپاول کنه، غارت کنه، هی حساب بانکیشو پروپیمونتر و چاقتر کنه. انسانهای غیر متقی و طلبن فی زیادن، اما انسانهای متقی طالب هستن، دنبال درآمد هستن، دنبال پول هستن، اما حلالش. اینطور نیستش که اگر پول حرامی در راه اینا قرار بگیرن چنگ بزنن، نه اینو طلب نمیکنن. آقا من نمیخوام، این رشوه است، من اینو میبرم زن و بچه‌م بد میشن، پسرم معتاد میشه، دخترم هرزه میشه، زنم میره دنبال راههای بد، این مالها اموالها اومده تمام زندگی منو بپاشونه، من اینو نمیپذیرم، آخر عاقبت نداره، نمیخوام، طالب این نیستم. آقا ربا، آقا رشوه، آقا پول حروم، آقا باندبازی، آقا ساخت و پاخت، آقا تقلب، آقا پولی تو خیابون پیدا کردی، یه پولی اشتباهی اومده تو حسابت، به هر دلیلی پول مال من نباشه، انسان متقی اینه، میگه من اینو نمیخوام، طالبش هستم، دنبالش میرم، کارم میکنم، اما حلال. آقا من میخوام یه خونه بسازم، میشه این خونه رو بسازم یه رشوه ندم؟ نه خیر نمیشه، کارت گیر میفته، به جای اینکه کارت یه سال پیش بره 5 سال پیش میره. نمیخوام، عطای این خونه رو به لقاش بخشیدم، الان شما میخوای یه آجر رو آجر بذاری مگه میتونی بدون رشوه بذاری؟ الان شما میخوای یه جنسی رو از این ور به اون ور رد کنی مگه میتونی؟ حالا گمرکه، حالا باره، حالا این وره، حالا اون وره، حالا امضا دستشه، حالا بعد رشوه بدی، زیرمیزی بدی. آقا من میخوام یه خونه بسازم، زن و بچه‌مو ببرم توش، باید رشوه بدم و زن و بچه‌مو ببرم توش؟ این چه نکبتیه دامنگیر جامعه امروز ما شده، آجر رو آجر میذاری رشوه ندی کارت پیش نمیره. خب این دنبال این نیست. آقا من میخوام ساختمون بسازم، میخوام کسب درآمد کنم، میخوام دیگران رو به مسکن برسونم، میخوام خودم به یه مسکن نو برسم، میشه بدون رشوه؟ نه خیر نمیشه، پس نمیخوام، من طالب این نیستم. و طلبن فی حلال، طالب حلالن، طالب لقمه حلالن، لقمه‌ای که باعث تربیت فرزندان خوب بشه، لقمه‌ای که باعث ایجاد حکمت و معرفت در خودش و خانوادهش بشه. آقا من میخوام یه خانواده‌ای رو پرورش بدم که این خانواده در اوج عفت و شجاعت و حکمت و پاکی و راستی و درستی باشن. مگه میشه با لقمه حرام همچی خانواده‌ای تشکیل داد؟ پس من نمیخوام لقمه حرام رو، من چیزی رو میخوام که بتونم خانواده خوبی از پس اون در بیارم، من چیزی رو میخوام که خودم و فرزندانم و خانوادم مایه چشم روشنی بشن. مگر در سوره فرقان نیست عباد الرحمن دعا میکردن ربنا واجعلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا همسر و فرزندان ما رو مایه چشم روشنی ما قرار بده. خب اگر کسی دنبال لقمه حرام بره، لقمه حرام سر سفره بذاره، زن و بچه بد بشن، دختر هرزه بشه، پسر معتاد بشه، این بد بشه، اون بد بشه، هر کس دنبال یه هوا و هوس و گرفتاری بره، اینا مایه چشم روشنی خواهند بود یا مایه خفت و خاری و ذلت و عقوبت اخروی خواهند بود؟ خدایا من رو برای متقین امام قرار بده، واجعلنا للمتقین اماما. کسی که لقمه حرام میخوره میتونه امام باشه؟ تا بخواد یه پرچمی رو بلند کنه میگن بگی بشین ببینم بابا حروم خور، تو همونی بودی که تو فلان اداره سازمان کار میکردی رشوه میگرفتی، تو همونی بودی که طرف اومد خونه‌شو بسازه پدرشو درآوردی تا با اختیار خودش بد رشوه بده.
اینا همه مهمه در نظر انسان متقی. دنبال مالی که حرام باشه و نتایج و عقوبت بد داشته باشه نمیرن، طالب اون نیستن، چون دوراندیشن دیگه. تو همون درس جلسه گذشته گفتیم اینا دوراندیشن. انسان دوراندیش کیه؟ انسانی که عاقبت کارو نگاه میکنه. خب من این لقمه حرامو گرفتم، پول خوبی هم هست اتفاقا، خیلی مشکلاتمو حل میکنه، خیلی راه ها رو مثلا وا میکنه، خیلی کارهای دیگه هم میکنم، اصلا میرم نصفشم انفاق میکنم برای فقرا. انگار مثلا مال حرام بگیری به فقیرا بدی خوبه. انما یتقبل الله من المتقین. خب میرم اینو میگیرم، اینطوری میکنم، اونطوری میکنم. خب ولی آخر عاقبتش چیه؟ آخر عاقبتش اینه که من به سختترین نکبتهای دنیوی و اخروی دوچار میشم. پس انسان متقی دوراندیشه، نمیره این کارو بکنه، نمیره این مالو بگیره، چون اعتقاد داره ملاک و خوبی و بدی هر امری حال نیست، عاقبت کاره. ملاک الامر خواتمه، ملاک درستی بدی ارزش و بی ارزشی هر امری آخر و عاقبت اون امره. چون میدونه آخر و عاقبت مال حرام بد و بد عاقبته، چون میدونه آخر و عاقبت مال حرام شر نکبته، به سمت اون نمیره، طلب میکنه مال حلال رو، کار میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، اما برای حلال نه برای حرام. انشالله ما بتونیم در این آخر زمانی که کمتر چیزی که به دست میاد همین لقمه حلاله، بتونیم با این صفت عالیه تقوا و این روحیه عالیه تقوا به جایی برسیم که جز مال حلال چیز دیگری رو طلب نکنیم. خداوندم روزی هر کسی رو از مال حلال قرار داده، هیچ کس از رفتن دنبال مال حلال نمیمیره، به فقر و گرفتاری و مشکل نمیفته. انقدی که انسانها به خاطر رفتن دنبال مال حرام بدبخت و فقیر شدن، یه دونه مورد نداریم کسی دنبال مال حلال باشه فقیر و بدبخت بشه. آره یه موقع از یارو تنبله، بی ارزه است، عقل معاش نداره، علم کافی تو کار نداره، اون بحثش جداست. اما یه موقع از طرف ارزه داره، علم داره، تنبلم نیست، کاری هم هست، کارم میکنه، اما دنبال مال حلاله. این آدمو شما بگی فقیر میشه محاله. ولی آدمایی بودن میخواسته بره دنبال مال زیاد، طمع برش داشته، برم این خلافو بکنم، برم این تجارت غلطو بکنم، برم این زد و بندو بکنم، به یه پول عالیتری برسم، زندگیشم فروخته، همه چیزشو به باد داده، به افلاس و بدبختی و نکبت دچار شده که میخواسته بره دنبال حرام. آدم داشتیم رفته دنبال مال حرام، فقیر شده، بدبخت شده، نکبت زده و فلک زده شده. ولی آدم نداشتیم با وجود پرهیز از تنبلی و عرضه و علم بره دنبال مال حلال و فقیر بشه. اتفاقا کسانی هستن دنبال مال حلال میرن، دنیای بسیار عالی و پربرکتی دارن، همون کمی که در میارن بسیار بسیار براشون پربرکت و پرخیره، خانواده خوبی تونستن از اون بسازن، انفاقات به جای میکنن، انفاقای مطلوب و سودمند و مورد رضای الهی میکنن. مگه حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها که سوره انسان براشون نازل شد بیشتر از 3 قرص نان انفاق کردن؟ پولدار هم نبودن، اما چون از راه حلال کسب کردن و در راه رضای خدا انفاق کردن، به خاطر 3 قرص نان که از لحاظ مادی هم شاید خیلی ارزش بالایی نداشته باشه، اینا رسیدن به چی؟ به درجه که یک سوره خداوند در شأنشون نازل کنه و در یه سوره در حدود 18 آیه اینها رو مورد مدح و ثنا و ستایش قرار بده. مداح اهل بیت خود خداست. بگذاریم از این مداحایی که میان مداحی اهل بیت رو میکنن، چرت و پرت میگن، مزخرف میگن، بیشتر توهین به اهل بیت میکنن. نه، اون مدح حقیقی انسانهای الهی و اهل بیت عصمت و طهارت از زبان خداست. مداحی میخوای یاد بگیری، برو سوره انسانو بخون. چرا؟ چون اینها طالب حلال بودن، در راه رضای خدا انفاق کردن، زیادم دنبال کثرت و زیاد بودن ثروت و اینا نبودن. 3 قرص نان انفاق کردن، به این درجه از عظمت و به این درجه از قرب الهی دست پیدا کردن. انشالله ما هم بتونیم به درجه از فهم و شعور و عقل و خرد برسیم، به درجه از علم و معرفت برسیم. خداوند به ما عقل بده، عقل. هی نباید بریم دنبال عاطفی و احساسی و دین ما فقط جنبه های عاطفی و احساسی، اونا هم خوبه در جای خودش، ولی اون چیزی که به درد میخوره دینداری با عقل، با خرد، با شعوره. ما انشاءالله به یه جایی برسیم که نگاه عاطفی، احساسی، کودکانه و زودگذرانه به مسائل نداشته باشیم، نگاه عاقبت‌اندیش، دوراندیش و عاقلانه داشته باشیم و جز طلب حلال دنبال چیزی نریم که غیر از حلال هر چه باشه قطعاً برای ما باعث شر و نکبت و بدبختی خواهد بود، عاقبت ما به شر خواهد شد، به خاطر اینکه ما حلال خدا رو واگذاشتیم به سمت حرام خدا
رفتیم. انشالله به این درجه از عقل و معرفت برسیم که متقین رسیدن، طالبن اما طالب حلال و نشاطن فی هدا. اینم خیلی مهمه، نشاطشون تو گناه نیست، نشاطشون توی دزدی نیست، نشاطشون تو پول درآوردن نیست، نشاطشون تو کسب حرام نیست، نشاطشون تو قدرت به دست آوردن و میز به دست آوردن و پست به دست آوردن نیست، نشاطشون توی این نیست که آدما دورشون جمع شن، نشاطشون توی این نیستش که به یه مقام و منصب و قدرت مادی و اعتباریات این دنیا برسن، نشاطشون تو هدایته. حالا چه خودشون هدایت بیابند، انسانهای بانشاطی میشن و خوشحال میشن، چه دیگران رو به هدایت برسونن، به نشاط و سرزندگی میرسن. یعنی عشقشون اینه که خودشون به هدایت برسن، دیگران رو هم هدایت کنن. حالا اینم باید باز کنیم، اینم باید باز کنیم، یه ذره مطلب روشن بشه. چطور میشه اینا به این درجه از علم و عقل و معرفت رسیدن که نشاطشون در هدایته نه در چیز دیگه، مثل انسانهای معمول کوچه و بازار؟ حالا اینم باید باز کنیم. ببینید، انسانها تو این دنیا به گونه آفریده شدن که هر کدوم علایق و سلایق و دلبستگی ها و دغدغه های خاص خودشون رو دارن. به اصطلاح میگن یه چیزی شغل انسانه، یه چیزی شوق انسانه. یعنی در کنار اون شغلی که باید داشته باشه، ازش پول در بیاره، زندگیش رو بگردونه، یه چیزایی هم شوق انسان هاست. بعضیا دنبال تفریحن، بعضیا دنبال هنرن، بعضیا دنبال ورزشن، بعضیا دنبال پولن، بعضیا دنبال قدرتن. هر کس دنبال یه چیزیه و شوقش یه چیزیه، به اصطلاح نشاط خودش رو از اون چیز میطلبه. انسان‌های متقی هم شوقشون توی چیز خاصی است. تو چی؟ توی امر باقی، توی امر مفید، در یه امری که در جهان آخرت بیش از همه چیزها به کار میاد و اون رو وقتی گشتن پیدا کردن شده هدایت. هدایت یعنی چی؟ هدایت یعنی این که انسان دنیا و آخرت، جسم و جان، همه ابعاد وجودیش رو به گونه ای مدیریت کنه که هم ابعاد ظاهری و مادیش تأمین بشه و هم ابعاد معنوی و ابعاد الهیش تقویت بشه و اونها هم به کمال برسه. هدایت یعنی این که توجه انسان به این که انسان در زمینه‌های مختلف رشد کنه و به اون تعالی و کمال لازم دست پیدا کنه، به اصطلاح هدایت شه به سمت بالا، هدایت شه به سمت مقامات عالی. انسان‌های متقی شوقشون، اون دغدغه‌هایی که به عنوان دغدغه‌های دلیشونه، اون دلبستگی‌هاشون در هدایته. حالا هدایت خودشون البته اولویته، چون اگر کسی خودش هدایت نیافته باشه خسران دیده، ضرر کرده، و بعد از هدایت خودشون البته هدایت جامعه. لذت می‌برن از این که خودشون به راه بیان و دیگران رو هم به راه بیارن، لذت میبرن از این که خودشون در مسیر تعالی و کمال قرار بگیرن و دیگران رو هم در این مسیر قرار بدن. برعکس انسانهای معمولی که بعضی ها دلبستگی ها و شوقشون تفریحه، اینقدر کودکانه فکر میکنه که فکر میکنه جز لذت و خوشی و تفریح و خوشگذرونی هیچی دیگه ارزش دلبستگی نداره. یا مثل بعضی دیگه که دنبال هنرن، دنبال ورزشن، دنبال پولن، دنبال قدرتن، دنبال مقوله های دیگه هستن، اینطوری نیستن، دنبال یه امر باقی هن. اینایی که ما شمردیم همه امور فانیه، همه امور مادیه، دنیاییه، چه بسا باعث خسران و سقوط انسان بشه. ولی هدایت یه امر باقی است، باعث رشد و تعالی و کمال انسان میشه. اینا خوب فکر میکنن، اینا بینش صحیحی دارن، اینا درست انتخاب کردن، شوقشون و نشاطشون در هدایته، حالا اعم از هدایت خودشون و هدایت جامعه. اینها وقتی سوره مبارکه عصر رو میخونن میفهمن بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی هدایت خودشون، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی هدایت جامعه شون، هدایت اون کسانی که پیرامونشون هستش. بنابراین ما باید بدونیم برعکس انسانهای معمول کوچه و بازار و انسانهایی که همینجوری در خودشون میگردن، انسانهای متقی شوقشون یه چیز مهمی است. شوقشون همون شوق پیامبران الهی است. پیامبران الهی چقدر برای هدایتگری جامعه دلسوزی میکردن؟ پیامبر اسلام در اوج دلسوزی، تا جایی که خداوند وحی نازل میکنه میگه لعلک باخ اون نفسک الا یکونوا مؤمنین، نزدیک جون خودتو از دست بدی به خاطر این که اینا حرف حقو نمیپذیرن و راه هدایت رو انتخاب نمیکنن. ولشون کن، نمیخواد، تو تبلیغ کن، حسابش با ما، انما علیک البلاغ و علینا الحساب.
تو حرف تو بزن، تبلیغ تو بکن، کار خودتو انجام بده، دیگه بقیهش با ما. پیامبران الهی اینجوری بودن، دغدغه هدایت جامعه رو داشتن، دلسوز واقعی جامعه بودن. همشون میومدن میگفتن بابا ما از شما اجر و مزدی نمیخوایم، ما بابت این ابلاغ رسالتمون از شما هیچ مزدی طلب نمیکنیم، همین که شما حرف ما رو بپذیرین، به راه بیاین و هدایت بشین و نجات پیدا کنین، برای ما بهترین مزده. انسانهای متقی هم همین، برای هدایت جامعهشون برنامه دارن و شوق و به قول خودمونی عشقشون تو این کاره. حالا اگر انسانی یه همچین هدف مقدسی رو مد نظر قرار بده و یه همچین تدبیر عاقلانه‌ای رو اتخاذ کنه، طبیعتاً برای خودش هم مفیده، مجبور خودش هم در راه هدایت باشه، در راه هدایت قدم برداره، در راه کمال قدم برداره. کسی که هدایت یافته نیست آیا میتونه دیگران رو هدایت کنه؟ آیه 35 سوره مبارکه یونس: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا؟ آیا آن که خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوار به پیروی است یا آن که نمی کند مگر آن که خود هدایت شود؟ آیا اون کسی که دیگران رو میخواد هدایت کنه شایسته پیرویه که خودش هم هدایت یافته است، یا اون کسی که تازه خودش هم محتاج هدایت دیگرانه؟ پس اگر کسی میخواد دیگران رو هدایت کنه، طبعاً باید خودش هم هدایت یافته باشه. اگر کسی میخواد هادی باشه، باید خودش هم مهدی باشه، باید هدایت یافته باشه تا بتونه دیگران رو هدایت کنه. بنابراین اون کسی که میخواد دیگران رو هدایت کنه، اولین لازمش اینه که خودش هدایت یافته باشه. یعنی اول لازم میشه خودسازی کنه، اول لازم میشه روی خودش کار کنه، خودش به یه درجه برسه، بعد شایستگی اینو پیدا کنه که هدایتگری دیگران رو داشته باشه. اگر کسی میخواد سطوح عالی دانشگاه رو درس بده، اول خودش باید بره اون سطوح عالی رو بگذرونه دیگه. پس بنابراین کسی که نشاطش و شوقش در هدایتگریه، اول باید بره خودش هدایت یافته بشه. یعنی این هدف عالی، هدایتگری جامعه، باعث میشه که انسان اول اون لازمه لاینفک هدایتگری جامعه رو به دست بیاره که هدایت خودشه، و اول لازم میاد که رو خودش کار کنه. هدفی قرار داده شده که خیرش اول به خود انسانی که هدف گذاری کرده میرسه. باز در آیه 76 سوره مریم میفرماید: و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و خداوند هدایت یافتگان را بر هدایت می افزاید. یعنی هر قدر انسان بر این مسیر قدم بر می داره، خداوند هم تو کارش برکت میده. یه هدفی تعیین شده، هم لازمش اینه که انسان خودش در اون مسیر قدم برداره، خیرش به خود انسان میرسه، هم مسیریست که خداوند وعده داده که کمک میکنه و برکت میده. و یزید الله، خداوند زیاد میکنه، الذین اهتدوا هدا، کسانی که هدایت یافتن هدایتشون رو، راهی که دم به دم خداوند هم پشتیبانی میکنه و عنایت داره و حمایت داره و لطفش رو نازل میکنه. پس بنابراین انتخاب این اهل تقوا انتخاب شایسته است، انتخاب عاقلانه است، انتخاب هوشمندانه است، انتخاب خوش عاقبتی است. نشاطشون در هدایت و هدایتگری جامعه است. چقدر انسان باید به درجه از معرفت و عقلانیت و البته صفا و صمیمیت و دلسوزی برسه که به اینجا برسه، نره توی بازیچه های دنیا، تفریحات دنیا، خوشگذرونی های دنیا، پول و مقام و موقعیت و یه سری اعتباریات این دنیا گیر کنه، شوق خودش رو اونجا مصرف کنه و شوق خودش رو از مسیر صحیح و حقیقی دور کنه. انسان های متقی شوق خودشون رو تو این مسیر قرار میدن. خوشا به حال این افراد، انشالله ما هم از این دسته باشیم، شوق خودمون رو بذاریم تو این مسیر. حالا اگر کسی نوع زندگیش به گونه‌ای باشه که شغلش هم البته اینطوری باشه، مثل معلم‌ها، مثل استادهای فرهیخته حوزه دانشگاه، اینایی که قصدشون برای رشد و هدایت علمی انسان هاست، بالا بردن سطح علمی و عقلی انسان هاست، اینها اگر شوقشون هم با شغلشون همراه باشه که دیگه نور علی نوره، یعنی تمام وجودشون میشه هدایتگری. این که میگن معلمی شغل انبیاست، به این خاطره، به خاطر اینکه شغل در اونها با شوق در متقین یکی شده، شوق و شغلشون یکیست و همون هدایت و هدایتگری جامعه است که بسیار بسیار خوش عاقبته. بعد در یه صفت دیگری میفرماید: و تحرجن عن طمع، و پرهیز کننده از طمع ورزی میباشند. طمع در اموری که مجرای اون نیست نمی کنند. دنبال بیش از حد دنیا، دنبال بیش از حد مسائل مادی، دنبال بیش از حد اموری که به دردشون نمیخوره، سودی براشون نداره نیستن. پرهیز کنندن از اموری که باعث میشه به خسران و ضرر و مشکلات گرفتار بشن. چون طمع عامل ذلت انسانه. در روایت داریم ذل من طمع. ذلیل میشه کسی که طمع بورزه، کسی که میگه خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، کسی که دنبال چیزی بره که روزیش نیست، کسی که دنبال مقوله‌ای رو بگیره که حقش نیست. اگر کسی به این گونه رفتار کنه به ذلت و خاری دچار میشه و انسانهای متقی چون عاقبت اندیش و دور اندیشن به امری اهتمام نمیورزند که باعث ذلت و خاریشون بشه، دنبال طمع و طمع ورزی نمیرن. تحرجن عن طمع، پرهیز کننده شدیدن از طمع ورزی، و این حکایت از اون دوراندیشی و خوشفکری و بینش صحیحشون طبیعتا داره. باز داخل پرانتز بگیم طمع یکی از صفات وجودیه. اگر انسان طمعش رو در مجرای صحیح قرار بده، البته این خوبه، حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره شعرا میفرماید ولذی اطمع ان یغفر لی، من طمع دارم به اون کسی که من رو ببخشه، مورد غفران خودش قرار بده. طمع به غفران الهی، به مقام قرب، به مقامات عالیه خیلی خوبه. این صفتی است که مدیریت شده، در مجرای صحیح خودش قرار گرفته. اما اونجایی که طمع ورزی باعث ذلت و خاری انسان میشه، باعث شر عاقبت انسان میشه، باعث بدبختی و نکبت انسان میشه، طبیعتا اونجا عاقلانه نیست پی این طمع رو گرفتن و انسان باید از چنین طمعی پرهیز کنه. بسیاری از انسان‌ها رو ما حتی اگه دوروبر خودمونم نگاه کنیم می‌بینیم اینها به واسطه طمع ورزیشون به مسائل مادی به چه ذلت و نکبتی دچار شدن. اونی هم که داشتن از دست دادن، یعنی یه سرمایه‌ای داشتن، یه امکانی داشتن، طمع کردن، گفتن این رو در یه راستای مثلا بدی به کار ببریم، ضرر دیدن، زیان دیدن، مشکل بهشون خورده، به مشکل برخوردن. اونی هم که داشتن از دست دادن. و این افراد متقین کسانی هستند که انقدر دوراندیش و عاقبت اندیشن که به خوش عاقبتیشون اهمیت ویژه میدن و میدونن طمع باعث بد عاقبتیشون میشه و از اون پرهیز جدی میکنن. اینم از جلسه نهم ما. علامات بسیار بسیار مهم، نشانه ها و شاخص های بسیار بسیار مهمی از متقین رو حضرت امیر علیه السلام برای ما توصیف کرد. اینکه قوی ان در دینداری، در عین نرمخویی و خوشخویی دوراندیشن، ایمانشون در مراتب عالی و در مراتب یقینیه، حریص در به دست آوردن کمالی به نام علمن، در عین بردباری عالمانه رفتار میکنن، در حلم و بردباریشون عالمن، در توانگری میانه روان، افسار پاره نمیکنن، در عبادت خاشعن، در فقر و تنگ دستی آراستن، آبروی خودشون رو نمیبرن، در شدت ها صبورن، طالب حلالند، به هر قیمتی امور دنیوی و مادی رو طلب نمی کنند، طالب هستند اما نه هر کدوم رو، طالب حلالند. نشاطشون و شوقشون در هدایت و هدایتگریه، در راه هدایت شادمانند. حالا اصلا براشون مهم نیست که حالا دنیا کم باشه زیاد باشه، این که در راه هدایت الهی و در راه مسیر دور و در مسیر صحیحی هستن براشون شادی و نشاط داره. چون بعضی از انسانها همه ناراحتیشون اینه که چرا ما الان پولدار نیستیم، چرا ما الان به فلان مقام نرسیدیم، اصلا اینا براشون اهمیتی نداره. این که ببینن در راه هدایتن براشون شادی داره، و این که ببینن در راه کج و گمراهی و خدای نکرد مسیر غیر صحیح هستن، این البته براشون ناراحت کننده است، این البته براشون باعث ناراحتی و آشفته حالی است. بنابراین ما باید بدونیم که این افراد اینطوری شناخته میشن. ما اگه میخوایم متقین باشیم باید اینجوری باشیم، و در صفت آخرم گفتیم از طمع و طمع ورزی بدورن، که شد درس نهم ما. انشالله در جلسه بعد باز این علامات متقین که علامات بیشتری است نسبت به اینها، اونها رو مورد بررسی قرار میدیم تا انسانهای متقی رو بهتر بشناسیم. اگر انسانی رو دیدیم اینجوری بود، ما به او اقتدا کنیم، از او تبعیت کنیم و خودمون هم سعی کنیم به انسانهای متقی نزدیک شیم، و اگر میبینیم از اینها به مراتب دوریم ناراحت شیم و یک برنامه ریزی داشته باشیم که خودمون رو به این افراد و به این صفات نزدیک کنیم. انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله به شرط حیات و توفیق مطالب رو ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین، و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.